خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته فرقی نداره چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا بشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخصه. آیا واقعا ایران نسبت به این انتخابات بی تفاوته و یا انتخاب هر کدوم از دو نامزد برای ایران مهم خواهد بود؟
با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم که نه، این یه مقداری فرافکنی از طرف آقای خامنه ای که این صحبت رو میکنن، برای اینکه قدر مسلم در حال حاضر بیان شده. آقای ترامپ اعلام کردن که من این تحریم هایی که بر علیه ایران وضع کردم اینها رو تشدید خواهم کرد و من میخوام با ایران پای میز مذاکره بنشینم، اما تحت شرایطی که من گذاشتم و یک برنامه 12 ماده‌ای رو معرفی کردن که گفتن ایران بایستی همه اینها رو بپذیره و بعد ما مجدداً وارد مذاکره میشیم. در صورتی که در اون برای قضیه آقای بایدن اعلام کردن که من حاضرم به برجام برگردم، اما بعد از اون در مورد برخی دیگر از مسائل با ایران به مذاکره بپردازیم. پس ما میبینیم که واقعیت این هست که آقای خامنه ای علاقه بیشتری نسبت به این داره که یکی از این دو نفر سر کار بیان که حداقل یه مقداری فرصت نفسگیری بیشتری به ایشون داده بشه.
آقای روشندر، سخنان آقای سمیر رو شنیدیم. به نظر شما انتخاب کدام نامزد در آینده سیاسی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت و چرا؟
با سلام. به نظر میرسه که شرایطی که آقای جو بایدن مطرح میکنه راه‌های گریزی به ایران میده که برای ایران مطلوب‌تر خواهد بود، علی‌رغم این که حالا رهبر ایران میگه ما مذاکره نخواهیم کرد و این حرفا، که من فکر میکنم بیشتر کاربرد نماز جمعه‌ای داره تا واقع گرایانه باشه. در لابلای حرفایی که آقای ظریف همین روز گذشته با تلویزیون آمریکایی مطرح کرده میشه این رو فهمید که ضمن این که در ایران این باور وجود داره که شرایط آقای بایدن برای مذاکره برای ایران مناسبتر و یا دست کم امیدوار کننده تر هست، ولی از طرف دیگه اون چیز هم که خود بایدن و مشاورین او تا به حال گفتن که خیلی اندک بوده، نشون میده که بایدن دست کم در اینجا نظر من با آقای سمیع ضمن سلام بهشون یک مختصر تفاوتی داره. من فکر میکنم که آقای بایدن بازگشت برجام رو بدون قید شرط قبول نخواهد کرد، ولی بهش فکر خواهد کرد و تحت شرایطی که تا به حال هم شنیدیم از اطرافیانش و اون شرایط هم این هستش که ایران اون چی که از برجام تا به حال کم کم عمل نکرده و فرار رفته از برجام و اروپایی نسبت بهش مدارا کردن، خواهد خواست که ایران به اصطلاح اجرای کامل برجام رو شروع بکنه و اون وقت بایدن حاضر خواهد بود برای بازگشت به برجام اقدام بکنه و بعد در داخل برجام با ایران به شرایط دیگری برسه.
آقای سمی، آقای روشندل اشاره کردن به مسئله مذاکره آمریکا و ایران و نظرات آقای بایدن. علی خامنه ای بارها گفته که ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، اما همه میدونیم که کشور ایران تحت فشار. روزهای اخیر بحث بر سر صلح امام دوم شیعیان با معاویه مطرح شده از تریبون‌های حکومت جمهوری اسلامی و گفته میشه ایران چاره‌ای جز مذاکره نداره. به نظر شما این مذاکره با انتخاب کدام نامزد محتمل تر خواهد شد؟
بایستی عرض میکنم به نظر من با انتخاب آقای بایدن احتمال این گونه مذاکره بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون پیش شرط هایی که آقای بایدن قائل خواهند بود با اون پیش شرط هایی که آقای ترامپ قائل خواهند بود متفاوت هست و فرق میکنه. و این چیزی که آقای خامنه ای میگن که ما مذاکره نخواهیم کرد، این به نظر من با واقعیت خیلی فاصله داره، برای اینکه در گذشته هم ایشون یه همچی چیزی رو اعلام کردن ولی بعد از اون ما به موضوع نرمش قهرمانانه رسیدیم و از اون طریق ایشون تونستن یک راه گریزی برای خودشون فراهم بکنن و پای میز مذاکره بنشینن که خب به مسئله برجام ختم شد. اینه که به نظر من فکر میکنم آقای بایدن ممکنه یه مقداری به دولت ایران و به رژیم ایران اجازه فعالیت راحت تری رو بده و اونها بتونن افراد داخلی خودشون رو راحت تر آرام بکنن که پای میز مذاکره برگردن.
آقای روشندل، امروز نهادهای امنیتی در آمریکا اعلام آماده باش کردند در مورد دخالت ایران، روسیه و چین در این انتخابات. پیشتر هم وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 5 نهاد ایرانی رو به اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری تحریم کرد. ایران به دنبال چه هدفی هست با این گونه دخالت ها در روند انتخابات آمریکا؟
در مجموع ببینید، دخالت های خارجی معمولا در روند انتخابات میتونه دو تا سطح مختلف داشته باشه. یکی این که به اون منابع و مدارک انتخاباتی دسترسی پیدا بکنن و حتی شمارش آرا رو مختل بکنن، که کار بسیار نامحتملی هست به دلیل اینکه به هر صورت این تکنولوژی بسیار پیچیده ای لازم داره و ایران بعید هست که تا این حد در امنیت سایبری پیشرفته باشه که بتونه در این سطح اقداماتی بکنه. بنابراین میتونه از با استفاده از به اصطلاح وسایل ارتباطی جمعی، سوشال میدیا، حالا اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و غیره، افکار عمومی رو به اصطلاح به نوعی تحت ابهام قرار بده و یا اینکه اونها رو هدایت بکنه به سمتی که خودش متمایل هست در انتخاب نمایندگان، که این هم برای ایران نقش خیلی کمی میشه قائل شد یا اصلا شاید نقش خیلی بسیار نامحسوسی باید باشه، به دلیل اینکه ایرانیان مقیم آمریکا به ایران توجه ندارن. اگر اختلافی بینشون هست، اختلاف بین انتخاب ترامپ و بایدن است و کسی دنبال این نیست که از ایران دستور بگیره که اصلا رأی بده یا نده و اگر بده به چه شخصی بده. بنابراین در حد اکثر کاری که ایران میتونه بکنه یک مقداری پراکنده کردن اذهان بعضی افرادی است که ممکنه به منابع ایرانی توجه بکنن و یا اینکه ایجاد ابهام تو ذهن اونهاست و چیزی فراتر از این نخواهد رفت. من بعید میدونم که توانایی مانور ایران محدود باشه. همین امروز سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کردن که نشانه‌ای وجود نداره که بگیم عاملان خارجی بر انتخابات جاری تاثیرگذاری دارن. این البته رد قطعی و مطلق نیست، ولی در این حال نشون میده که اگر هم چیزی وجود داره بسیار بسیار حاشیه‌ای و نامحسوس است.
آقای سمی، نگاهی داشته باشیم به سیاست ایالات متحده در خاورمیانه. در دوره آقای ترامپ سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به قبل در قبال خاورمیانه دنبال شد و حتی برخی سیاست‌های او در حوزه مسائل صلح خاورمیانه رو موفق ارزیابی کردند. شما فکر می‌کنید در صورت انتخاب بایدن این سیاست‌ها چه تغییری کنه و آینده خاورمیانه به کجا خواهد کشید؟
من بر این باور هستم که آقای بایدن هم کوشش خواهد کرد که بتونه این روند عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل رو ادامه بده و حتی بتونه یک راه حلی برای مسئله یمن پیدا بکنه. اما مسائلی مثل سوریه و جاهای دیگه به نظر من با گسترش یا بهبود یا متفاوت کردن رفتار روسیه اتفاق میفته و اون هم یه مقداری دشوار هست. در حال حاضر آقای ترامپ نرمش بیشتری نسبت به روسیه نشون دادن، ولی آقای بایدن من بعید میدونم که اون توانایی عمل کرد رو داشته باشه. چرا؟ چون از طرف حزب خودش بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت به خاطر مسائلی که برای آقای ترامپ به وجود آمده بوده و مخالفت دموکرات‌ها با اون. من فکر می‌کنم که نسبت به خاورمیانه اوضاع اگر به همین صورت باقی بمونه در دوره آقای بایدن، اگر ایشون سر کار بیاد همینطوری پیش خواهد رفت، ولی اگر آقای ترامپ ادامه دهنده ریاست جمهوری باشند، خب مسائل یه مقداری ممکنه که بیشتر به سمت عربستان پررنگ‌تر بشه و برای ایران یه مقداری کم رنگ‌تر.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در بامداد چهارشنبه 14 آبان ماه 1399 به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 9:42 دقیقه بامداد هست. در پراگ در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 7:12 دقیقه است و پاسی از نیمه شب گذشته در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. مروری میکنیم بر آنچه که تا کنون در انتخابات ریاست سطح جمهوری در آمریکا گذشته، بررسی می‌کنیم تحولات رو با تحلیلگرانی که همراه ما میشن در این برنامه. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، جو بایدن نامزد حزب دموکرات به میان برخی از هوادارانش اومد در ایالت دلاور و گفت که همچنان باید امید داشت و او و همچنین آقای ترامپ در جایگاهی نیستند که بگن پیروز این انتخابات کیست. آقای بایدن تاکید داشت که همچنان در مسیر پیروزی دم برمی‌داره و گفت که هنوز در ایالت‌های رأی‌های پستی خوانده نشده و باید منتظر بود و صبر داشت. در واکنش، دقایقی پس از این سخنرانی کوتاه نامزد حزب دموکرات در دلاور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در توییت‌های ابتدا اعلام کرد که او جلوتر هست، منتظر یک پیروزی بزرگ هست. همچنین طرف مقابلش رو متهم کرد که در تلاشن تا انتخابات رو از او بدزدند و گفت هرگز اجازه این کار داده نخواهد شد. البته این پیام توسط توییتر که ماهاست با دونالد ترامپ در یک کشمکش مجازی است، توییتر یک پیامی رو در زیر این نوشته آقای ترامپ مطرح کرده که شاید این نوشته آقای ترامپ حاوی مطالبی باشه که بتونه گمراه کننده باشه. اما آقای ترامپ تاکید کرده که در دقایق پیش رو قرار هست سخنرانی رو انجام بده. میدونیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون در کاخ سفید هست و از اونجا نتایج انتخابات رو دنبال میکنه. همچنین میخوام سری بزنم به وبسایت رادیو فردا تا شما رو آگاه بکنم از آخرین آرای الکترونیکی که ما در رادیو فردا و در رادیو اروپای آزاد میتونیم تایید بکنیم. هم اکنون رقابت بسیار تنگاتنگی در زمینه آرای الکترال وجود داره. 209 رای برای دونالد ترامپ و 208 رای برای جو بایدن. 209 در مقابل 208. هر کدام از این نامزدها به کسب 270 رای احتیاج دارن تا بتونن پیروز این انتخابات باشن. بیشتر درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. از طریق تلفن مهمانانی به این برنامه بامدادی ما پیوستند در آمریکا، رسول نفیسی و علیرضا کیانی، و همچنین در اروپا رضا تقی‌زاده از بریتانیا و رضا علیجانی در فرانسه همراه ما شدند. از آمریکا اگر اجازه بدید شروع بکنیم و با آقای نفیسی. سپاسگزارم که در این ساعت پاسی از نیمه شب گذشته در جایی که شما هستید آقای نفیسی. میخوام ازتون خواهش کنم ابتدا به ما بگید که شما چگونه به استقبال این روز مهم انتخابات در ایالات متحده آمریکا رفتید؟
خیلی متشکرم. من آمار رو که نگاه میکردم، به خصوص آمار که نظرسنجی این ایالات بسرا کلیدی رو، قانع شده بودم که یک مقدار زیادی آقای بایدن جلو خواهد بود و باز این رو با بسیار شرط و شروط می گفتم، به خاطر اینکه آقای ترامپ دفعه پیش هم ثابت کرد که در واقع پیروزی که هیچ که انتظار نداشت به دست آورد و یک جمعیت به اصطلاح خاموشی هستند که آقای ترامپ با اینها به نحوی ارتباط برقرار میکنه و اینها در هیچ نظرسنجی به نظر میاد که نمیان. و حتی یک موضوع دیگه هم این است که ما بعد از انتخابات سال 2016 متوجه شدیم که یک رقم عمده ای از افرادی که به ترامپ رای دادن در نظرسنجی ها نگفته بودند که به ترامپ رای دادن، به خاطر اینکه یک مقداری علاوز اخلاقی با ترامپ فاصله داشتن، ولی نگفته بودن که رای میدن و بعدا معلوم شد که اینا طرفداران ترامپ بودن. بنابراین حقیقت رو بگم، بنده منتظر بودم که بایدن جلو بیفته، ولی دوباره همین که گفتم این شک و تردید رو هم داشتم که دوباره اون جمعیتی که دفعه پیش به کمک ترامپ اومد این دفعه هم بیاد، و به نظرم میرسه که این موج در واقع شروع شده و شاید اون تصوری که این پولسترها، این کسانی که به اصطلاح
نظرسنجی رو انجام میدن
اینها به نظرم میاد که دوباره دچار همین مشکل شده باشن. و خیلی جالبه که بگم که یکی از این نظرسنجهای بزرگ امریکا در تلویزیون گفت که اگر این دفعه ترامپ ببره من باید از شغل خودم استعفا بدم، چون دیگه نمیفهمم در آمریکا چی داره میگذره. دقیقاً
آقای نفیسی، سوال همینجاست، چگونه است که 4 سال میگذره، در طول 4 سال ما بارها و بارها درباره موضوع نظرسنجی میشنویم، درباره اشتباهاتش میشنویم، درباره خطا میشنویم. میدونیم که البته نظرسنجی کلاً پدیده است که همیشه یک جایی از خطا رو باید درش در نظر گرفت، اما چگونه است که این گونه پیش میره که باز ما 4 سال بعد ممکن نه هنوز چی مشخص نیست، اما ممکنه که با پدیده مشابهی مانند 4 سال پیش مواجه شده باشیم؟
اجازه بدید من اینو عرض کنم که شاید ما نوع نظرسنجی هایی که در آمریکا میکنیم از واقعیت اجتماعی یه مقدار عقب افتاده باشه. منظورم این است که ببینید نظرسنجی ها از طریق تلفن های خطدار انجام میشه، نه تلفن های تلفن که امروز همه دارن. تلفن های خطدار تلفن هایی هستن که یک تعداد محدودی دیگه امروز آدم ها دارن، و از اون گذشته به خاطر این همه پیام های تجاری که فرستاده میشه اکثر مردم حتی گوشی رو بر نمی دارن. واقعیت اینه. این یه مشکل اساسی. مشکل اساسی دیگه این است که یک جمعیت بزرگی از آمریکایی‌ها، مثلا سیاه‌پوستا، اصلا به تلفن ها جواب نمیدن و نظر خودشون نمیگن. یک مشکل دیگه این است که در تمام این مدتی که این نظرسنجی ها انجام میشه در واقع مردمانی هستن که نظر خودشون رو محفوظ میدارن، ولی به لحاظ جو موجود اظهار نظر میکنن، یعنی مثل اینکه نمیخوان که نظر واقعیشون رو بگن، با توجه به جو موجود نظر خودشون رو میگن. این است که نظرسنجی ها شاید یک مقداری از واقعیت اجتماعی عقب افتاده، به خصوص با توجه به اینکه مسائل بسیار جدیدی وارد شده، مثل این از طریق شبکه‌های اجتماعی غیر زالک، و از طریق شبکه‌های اجتماعی مثلی که به حد کافی این پولسترها، این نظرسنج‌ها استفاده نکردن، یا اگر استفاده کردن در واقع یک مقداری این واقعیت پیچیده جامعه امریکا که الان یک مقدار زیادی دچار تمایلات ملی‌گرایی شدید و دفاعی شدید هست، شاید این رو خوب نتونسته باشن منعکس بکنن.
بله، البته آقای نفیسی اشاره کردید به عملکرد گروهی از آمریکایی‌ها، شما به سیاه‌پوستان اشاره کردید، من آماری ندارم اینجا که تایید بکنم اینکه چگونه رفتار میکنن، رفتار انتخاباتیشون یا رفتارشون در زمینه نظرسنجی‌ها چگونه است. باز میگردیم به شما آقای نفیسی. میخواستم با آقای کیانی که در قلب تحولات در واشنگتن دی سی هستن هم صحبت بکنم. آقای کیانی، سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید. میخوام ببینم که شما امشب رو که البته ساعت اولیه بامداد شما هم هست چگونه پشت سر گذاشتید و چگونه دیدید تا اینجا این رقابت تنگاتنگ رو؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان برنامه. واقعیتش من با خیلی از حرفای آقای نفیسی در مورد مسئله نظرسنجی ها موافقم و واقعا نمیشه پیش بینی کرد، ولی یه نکته رو میخوام عرض کنم که اتفاقا آقای ترامپ در بین افریکن امریکن های امریکا یا حالا سیاهان در واقع محبوب ترین سیاست مدار ریپابلیکن هست تا به الان در طول تاریخ در واقع سیاست مدار ریپابلیکن بر اساس همین نظرسنجی ها و در واقع نظرسنجی هایی که اکثرا گرایش ضد ترامپی دارن،
صحبتی که البته خود آقای ترامپ میکنن در این زمینه که معتقدن در طول دوران 4 ساله ریاست جمهوریشون این اتفاق افتاده و این محبوبیت رو دارن. بفرمایید.
خب بله، این به خاطر یه سری دلایلی هم داره. اصلاحات قضایی که صورت آقای ترامپ صورت داده و اون اصلاحات قضایی در واقع عملا به نفع سیاهان تموم شده. فقط هم سیاهان نیستن، در بین لاتین تبارها هم در واقع آقای ترامپ تا حد محبوبیت قابل توجهی دارن. و این رو در نظر بگیرید که در طول این چند سال مینستریم و رسانه‌های جریان هستی همیشه سعی کردن آقای ترامپ رو یک نژاد پرست معرفی کنن و این واقعا حالا فارغ از این که ما عملا از سیاست‌های آقای ترامپ خوشمون بیاد یا نیاد، این یک پدیده بسیار جالب توجهی در متن جریان سیاست در آمریکاست. و آقای نفیسی بهتر از من میدونن چون خیلی سال هست که در واقع جلسن، این واقعا یه پدیده غریبیه که چگونه میشه یک آدمی خارج از استبلیشمنت آمریکا، خارج از سازوکار مرسوم سیاسی در آمریکا، چنین بیاد و در واقع متن وقایع رو به هم بزنه. من با اون حرفم بسیار موافقم. شما خیلی ها به دلیل اینکه سوشال مدیا، خودتون تو صحبت اولیه اشاره کردید، توییتر، فیسبوک اولا در کنار آقای بایدن قرار دارن و این رو عملا نشون دادن، یعنی بدون هیچ گونه حالا تعارفی ثابت کردن که در کنار آقای بایدن قرار دارن. رسانه‌های بزرگ که در اختیار دموکرات هاست عملا در کنار آقای بایدن قرار دارن، ولی شما می‌بینید که باز هم در واقع جهت ترامپ رأی قابل توجهی داره.
فکر
میکنی
چرا آقای کیانی این اتفاق میفته؟ مثلا در مورد شبکه های اجتماعی و رسانه ها که صحبت میکنید، البته این رو هم باید بگیم که آقای ترامپ با 10 میلیون دنبال کننده در توییتر فضایی رو برای خودش ایجاد کرده که میتونه صحبت بکنه. فکر میکنید که چرا به نظر شما با این توصیفی که شما میکنید و نزدیک بودن رسانه، شبکه های اجتماعی به یک طیف، آقای ترامپ همچنان میتونه شاید پیروز این انتخابات بشه؟
بذارید من چه جواب به سوال شما. ببینید، اولا که اینو بگم که اگه اصلا پاسخ به این سوال اصلا آسون نیست، چون اتفاقا خیلی بحث داره میشه که اساسا پدیده ترامپ رو بررسی کنن، امثال ترامپ، نمونه های شبیه ترامپ در دنیا که مثلا شما یه نمونه شما مثلا در برزیل میبینید. خب این یه بحثی، ولی من حالا به عنوان یک نمونه موردی کوچیک اگه بخوام اشاره کنم که اساسا بحث سیاهان و ترامپ. ترامپ 4 سال پیش یک حرف خیلی مشهوری داشت و برگشت به سیاهان گفتش که دموکرات ها، کسایی که این همه در واقع شما به اینها رأی دادید، اینا برای شما چیکار کردن؟ و خب این حرفی بود که در بین سیاهان خریدار پیدا کرد و انگار اینا رو بیدار کرد. خب البته سیاهان هنوز هم در واقع رأیشون خیلی به سمت دموکرات هاست،
هنوز هم مشخص نیست، به خاطر اینکه آقای کیانی ما هنوز نمیدونیم که رأی قطعی سیاه‌پوستان در ایالت های حساس چگونه بوده.
کاملا نه، فقط میخوام این رو عرض کنم که آقای ترامپ یک فردی خارج از سازوکار مرسوم سیاسی در آمریکاست و این سیاست متعارف که خیلی ها رو دلزده کرده بود خریدار پیدا کرد. ولی من قبول دارم به دلیل جبر سنگین مینستری و رسانه‌های جریان هستی و سوشال مدیا، خیلی ها عملا به اصطلاح شای ووتر هستن و خجالت میکشن، شرمسار هستن از اینکه بگن رأیشو ترامپ، ولی در واقع موقع رأی دادن عملا به ترامپ رأی دادن. و این هست که نظرسنجی ها به اشتباه میافتن و عملا خودشون در واقع گیج میشن سر این مسئله.
گزارش های متعددی هم بود آقای کیانی در طول شبی که پشت سر گذاشتیم درباره رأی دهندگانی که پای صندوق در روز 3 نوامبر در نهایت تصمیم گرفتند که رأیشون رو برای کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری به صندوق بریزند، آرایی که حالا ما منتظریم تا لحظه به لحظه و ساعت به ساعت که پیش میریم ببینیم که نتیجه‌اش چگونه خواهد بود. کمی از آمریکا می‌خوایم فاصله بگیریم، خیلی زیاد نه، این سوی اقیانوس رضا تقی‌زاده در بریتانیا همراه ما هستند. آقای تقی‌زاده، همراه شما بودیم در برنامه صبحانه با خبر، هم میخوام ادامه بدیم صحبتی که داشتیم میکردیم، خصوصا این صحبت که امروز در ساعت الان 9:57 بامداد در ایران هست. این شکل از رقابت تنگاتنگ، احتمال پیروزی هر کدام از کاندیداها در تهران چگونه دیده میشه؟
تفاوتی که بین خواسته های مردم و تمایل اونا به نامزد مورد نظرشون با تمایلات حکومت وجود داره، این انتخابات رو شاید گرمتر از هر انتخابات دیگری در آمریکا کرده و شاید مردم ایران بیشتر از مردم هر کشور دیگر دنیا به نتایج این انتخابات علاقمندن و اون رو از نزدیک دنبال میکنن. به نوعی اگرچه حکومت اعلام کرده که برامون فرق نمیکنه چه کسی در کاخ سفید به قدرت برسه، خودشون میدونن که کسی این حرف رو باور نمیکنه و دقیقا جانبدانی مردم با یکی از دو نامزد در تقابل با انتخابی است که حکومت در باطن داره، حداقل از این نقطه نظر که حکومت فکر میکنه با برنده شدن یکی از این دو نامزدها، یا روشنتر بگم با برنده شدن نامزد حزب دموکرات، فشار کمتری به اونها وارد میشه و یا مجالی برای مذاکره با شرایط بهتر.
آقای تقی‌زاده، همینجا میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا واقعا فکر میکنید که این گونه است؟ آیا فکر میکنید که در صورت پیروزی مجدد آقای ترامپ روزگار سختری برای جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد، یا میتونه این ورق برگرده و شکل دیگری داشته باشه؟ به هر حال آقای ترامپ صحبت از مذاکره کرده، صحبت از دستیابی به توافق بهتر کرده.
یک تاثیر کوتاه مدت هست که اون رو نمیشه از نظر دور داشت. اثر روانی انتخاب ترامپ یک فشار سنگین بر جمهوری اسلامیه. این فشار رو ما میتونیم توی بازار ارز، در معاملات بورس و در زندگی معیشتی مردم احساس بکنیم. این اثر کوتاهه، ولی در میان مدت باید دید که آیا جمهوری اسلامی آماده پذیرفتن شرایط سخت‌تر ترامپ برای مذاکره هست یا خیر. نه ترامپ و نه بایدن هیچ کدوم مایل به جنگ با جمهوری اسلامی نیستند، ولی جمهوری اسلامی نیازمند به مذاکره برای تعدیل تحریم هایی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده و آقای بایدن هم حتی اگر انتخاب بشه در میان مدت حتی قادر به برداشتن این تحریم ها نیست. به این علت اونچه که در میان مدت اتفاق میفته مسئله است که با اثر فوری انتخابی که از این دو نامزد فرق میکنه. به این علتی که مردم هم صف کشیدن، یکی در جانب مردم به هر حال در جانب ترامپ و حکومت به صورت پنهان در جانب بایدن.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده، همراه ما باشید، بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم چون بحث درباره اون بسیار زیاد هست. میخوام سری به فرانسه هم بزنیم.